هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش، فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
عصر بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت
روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدای مهر و نور، خدای بخشنده و مهربان. سلام، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید. سلام به همه شما دوستان هنرمند و اهالی هنر و فرهنگ و اصالت ایران زمین. هفت اقلیم امروز رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میشه به یادی که تا همیشه نقشش بر جان هر ایرانی نشسته، یاد استاد هنر نگارگری ایران استاد محمود فرشچیان، تا همیشه سبز خواهد ماند. استاد سلام، استاد هنر و زیبایی سلام، خالق اثرهای بیمانند سلام. میدانی استاد، تو به هنر ایرانی اصالت و روح بخشیدی. این محو شدن در تابلوهایی که عشق در آنها دمیده شده، این نقش و نگارهای زیبا، این روایتهای ماندگار به جان و دل ما می‌نشیند. نام تو، یاد تو و آثار بی نظیر تو تا همیشه افتخار این مرز و بوم خواهد بود. استاد محمود فرشچیان، شما فخر ایران زمینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. منم یکی از افراد این سرزمین هستم، این سرزمین خیلی دوست دارم. خداوند که کشور عزیز ما ایران و از شمال، جنوب، شرق، غرب و خلیج همیشه فارس در پناه عنایت خودش بفرمایید انشاءالله.
در فراسوی زمان گم می شوم در عصر تلخ و غم انگیز، و نگاهم گره می خورد بر تابلوی سحرانگیز که غریبان در آن اسبی بی سوار راهی خیمه ها می شود. و اما یادها، یادهایی که نقش می شوند بر جان. روز عاشورا بود. مادرم گفت برو روزه گوش کن تا چند کلام حرف حساب بشنوی. گفتم من حالا کاری دارم، بعد خواهم رفت. رفتم اتاقم، اما خودم ناراحت شدم. حال عجیبی به من دست داد. قلم را برداشتم و تابلوی عصر عاشورا را شروع کردم. قلم را که برداشتم، همین تابلو شد که الان هست، بدون هیچ تغییری. تابلوی عصر عاشورا، اثر استاد محمود فرشیان.
بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرشچیان گریه می کند. با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید، بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید، او را چنان فنای خدا بیریا کشید، حتی براش جای کفن بوریا کشید.
شعری را شنیدید با عنوان غروب فرشچیان، از سروده‌های حمید رضا برقعی، از شعرای به نام کشورمون که در سال 1386 در محضر رهبر معظم انقلاب قرائت شد. محمود فرشیان در چهارم بهمن 1308 در شهر زیبای اصفهان به دنیا آمد. پدرش که با نقش و نگارهای فریبنده فرش اصفهان روزگارش را می‌گذرانید، او را به کارگاه نقاشی میرزا آقا امامی برد و امامی به استعداد فرشیان در زمینه نقاشی پی برد، استعدادی که روزی فخر ایران زمین شد. در این بخش از برنامه هفت اقلیم در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی رجبی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر و رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر هستیم. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم داریم.
من هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر رجبی بزرگوار، در ابتدا ضایعه درگذشت استاد محمود فرشیان رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. به طور قطع فقدان چنین هنرمندانی که به مانند ستاره‌ای در آسمان هنر ایران می‌درخشیدند واقعا قابل جبران نیست و خیلی از کسانی که اهل هنر هستند و کسانی که مخاطبان هنر هستند همه با ویژگی های شاخص استاد فرشیان و آثاری که ایشون خلق کردن آشنا هستند. ایشون یک هنرمند اخلاق مدار بودند، علاوه بر این که آثارشون ویژگی های خاصی داشت، خودشون هم از لحاظ فضایل اخلاقی سرآمد بودند و همه ایرانی ها ایشون رو میشناسن به هنر و اخلاقشون. بفرمایید که درباره آثار استاد فرشیان و سبک هنری که ایشون در واقع ابداع کردن و مخصوص خودشون بود چه توضیحاتی رو دارید که بیشتر علاقه مندان به هنر آشنا بشن با آثار این استاد فقید و بزرگوار، و در واقع جنابالی به عنوان یک کارشناس و متخصص حوزه هنرهای سنتی بفهمید که چه چیزی آثار ایشون رو متمایز میکنه از آثار سایر هنرمندان در این عرصه؟
عرض کنم که ابتدا باید به جامعه هنری، به خودمون و همه دلسوزان و خدمتگزاران به فرهنگ و هنر اسلامی ایران تسلیت بگیم، چون شخصیت بزرگواری رو از دست دادیم که نه تنها باعث فخر ما ایرانیان بود، بلکه هنرمندی بود که جهان بهش افتخار میکرد و همه کسانی که این صاحب اختیار هستند، صاحب هنر هستند، صاحب فرهنگ هستند در دنیا، این شخصیت بزرگوار رو میشناختن و احترام میکردن. از خوشبختی های فرهنگستان هنر این بود که این شخصیت بزرگوار رو به عضویت فرهنگستان دعوت کردن، چون بعضی از شخصیت ها حضورشون در یک جامعه مثل جامعه فرهنگستان هنر اعتبار میبخشه به اون سازمان، نه اینکه برای اونها اعتباری باشه، چرا که شخصیت اونها برای این نوع اجتماعات با همه عظمتشون و با همه جایگاه اون جامعه شخصیت اونها بالاتر از همه اینا بود. خب این افتخار ما داشتیم که در اونجا در خدمتشون بودیم و من شخصا افتخار میکنم که از زمان هنرستان شاگرد ایشون بودم و بعدها هم در دانشگاه و خارج از دانشگاه سالها شاگردیشون کردم و شاهد احوالی بودم از ایشون.
بله.
که واقعا بی نظیره و ما رو به یاد همه اون چی که ما در تاریخ میخوانیم از هنرمندان عارف و شخصیت های بزرگوار، و شاید باور نکنیم و خوب فکر کنیم که اینا علوییست که در باره اونها میکنن، ما به عینه میدیدیم. و این بزرگوار نه فقط در عالم هنر، که هنر به معنای تکنیک از نظر ایشون امر ثانوی بود، هنر رو ایشون مظهر همه اون امانت های الهی میدانستن که خداوند به بشر داده و او رو به خودش نسبت داده خداوند. خب و همیشه هم میگفتن که بدانید که هنر بیان و شکر به درگاه خداست از معارفی که به بشر عنایت کرده و شما موظفید که به شکرانه این موهبتی که خداوند بهتون داده باید کارتون رو به پیشگاه خداوند عرضه کنید.
بله.
خب ایشون کار مهمی که کرد، اون هم در زمانی که دولت پهلوی بر سر کار بود و جماعتی که از قد می آمدن اونها رو مورد حمایت قرار می دادن و اونها هم جز تحقیر هنرهای خودمون کار دیگری نمی کردن، در اون زمان ایشون در یک اوج هنری کار کردن و یک چیزی رو ثابت کردن که برای ما بسیار مهم بود. اونها همیشه می گفتن که هنر ایران هر چقدر خوب بوده زمانش گذشته و امروز حرفی برای گفتن نداره و ما باید پناه به غرب ببریم. خب ایشون در اون دوران با استقامت در و مقابل این نوع یاوه‌گویی ها در اوج کمال هنری با برگرفت از سنت هنر ایران به بیان مسائلی پرداختند که تمامی وجوه یک انسان رو در این زمان شامل میشد، مسائل سیاسی، اجتماعی، مسائل اخلاقی، معنوی، همه چیز رو در بر میگرد. اگر با آثار ایشون توجه کنیم یک دائره المعارف احوالی است از بشر امروز.
بله.
این مهمترین وظیفه همه هنرمندان و متفکرین دلاغاه که باید این کار رو انجام بدن و اثبات کنن که هنر ایران هنری برای زمان و مکان، همونطوری که حافظ علیه رحمه در برابر مردم در مقابل کسانی که شعر و یا هنر ایران رو هنری فقط بیان احساسات می‌دونستن، خب ایشون میگه که هنر ما هنری ورای این عالم، حتی در بهشت اینا رو میخوندن و به قول گوته میگه حافظ هنر هنرمند همیشه تاریخ و مطلع به همه بشریت.
دکتر رجبی بزرگوار، خدمتتون عرض کنم همین الان که شما به این نکته ارزشمند اشاره کردید، لطف بفرمایید درباره همزیستی آثار استاد فرشتیان با شعر و ادبیات هم نکاتی را ارائه بفرمایید که در آثار ایشون کاملا مشهود هست و جناب عالی دارید به این موارد اشاره می‌فرمایید.
ببینید، اولا استاد فرشتیان خودشون در زمان جوانیشون در اصفهان در مجامع ادبی شرکت میکردن.
بله.
و خب همین سبب میشه که اون تشون با هنرمندان ادیب زیاد بشه و با شعر و اشعاری هم خودشون گفتن.
بله.
که در کتابی که برایشون چاپ شده این اشعار آمده.
بله.
و تمام آثار ایشون هم در واقع آثاریست اولا شاعرانه به معنایی که ما در فرهنگمون از شعر تعریف کنیم و به همین خاطر ماندگاره. هیچ وقت تصویرگری یک شعر نکردن، بلکه شاعرانه سخن گفتن و این کار مهم دیگریست.
بله.
از ویژگی هایی که ایشان از خودشون نشون دادن. من میتونم بگم در عالم نقاشی اگر قرار باشه شعری برایشون در قیاس با هنرمندان دیگر در طول تاریخ بگیم، ما ایشون رو در برابر حافظ و مولانا و سعدی و اون بزرگواران میبینیم که ورای مرزهای جغرافیایی سخن میگفتن و تنفس فرهنگی میکردن.
و استاد نقش بسزایی در معرفی تاریخ و هنر و فرهنگ ایرانی به واسطه هنر بیبدیلشون داشتن در عرصه بین المللی.
بله همینطوره. وقتی که یونسکو میاد آثار ایشون رو چاپ میکنه به عنوان هنرمند بشری.
بله.
و به دنیا معرفی میکنه، خب نشان دهنده اینه که هنر ایشون از مرز جغرافیای ملی گذشته و بیانی داره از زبان ایرانی در قالب هنر ایرانی اما برای بشر امروز. و این چیزی که همه نقاشان ما خصوصا و بقیه هنرمندان باید درس بگیرن و این درس بزرگیست که بزرگوار برای ما به ارمغان گذاشت.
دکتر رجبی بزرگ، با خدمت شما عرض کنم که اگر قرار باشد که آثار استاد فرشتیان رو از وجه دیگری مورد بررسی و باکاوی قرار بدیم، آثار استاد در واقع گویای ارزش‌های دینی ما بودند و ویژگی‌هایی داشتند که با زبان هنر روایت می‌کردند، شاخصه‌های دین اسلام رو و از وجه عرفانی هم اگر خواهیم که مورد نظر قرار بدیم و بررسی کنیم آثار رو، باز هم حرف‌های زیادی برای ارائه به مخاطبان هنر چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی داشتن. از این وجه هم آثار استاد رو مورد ارزیابی قرار بدیم. بفهمید لطفا نظرتون.
خواهش می‌کنم. ببینید، اولا در مورد مسائل عرفانی و مسائل دینی تا کسی قلباً خودش اعتقاد نداشته باشه و عامل نباشه.
بله.
هرگز نمیتونه حرفی بزنه که این حرف بیان عمق اون مسائل رو بکنه. ایشون فردی بودن بسیار متعبد و متشرع و از اون طرف انسان عارف به معنای واقعی بودن. در آثارشون ما آثار زیاد عرفانی میبینیم و آثاری میبینیم از تاریخ اسلام، اما نه جنبه صرف تاریخی بلکه اون حقیقت پنهان تاریخ رو ایشون ازشون سخن میگن. وقتی که ظهر عاشورا رو میکشن فقط یه تصویر نیست، از یه صحنه‌ای آنچنان که گویی دوربینی گذاشتن و عکسی گرفته باشن، بلکه به قول مقام معظم رهبری فرمودن من هر وقت عکسی از این اثر دارم در منزلم.
بله.
هر وقت به اون نگاه میکنم ما که روحانی هستیم و برای مردم میگیم این مسائل رو، باید برای ما عادی شده باشه. بفرمودن که من هر وقت این رو میبینم قلبم شکسته میشه و گریه میکنم پای این تابلو. خب اینجور از ایشون از کنم که یاد میکردم و تجلیل میکردم. خب اینها در میگرده به اون قلب پاک ایشون که قلبی وسیع داشتن برای ادراک عقاید. ما کلمه هنر در فرهنگ ما به معنای نیک نفسی یا انسان نیک که ترکیبی از کلمه هو و نره به معنای انسان نیک و اثر انسان نیک هم باید نیکی باشه برای عالم، که کارشون همینطور بود در موضوعات مختلف و اون هم فقط فریاد من ایرانی نبود، بلکه فریاد همه انسانهایی بود که میخوان انسانیت خودشون رو پاسداری کنن.
بله، درود بر شما. آقای دکتر رجبی، فرمودید که در واقع افتخار شاگردی استاد رو داشتید در دوران جوانی. از ویژگی‌های اخلاقی استاد هم بفرمایید، چون ایشون یک هنرمند اخلاق مدار هم بودن و به طور قطع همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، آنچه که از دل برایت بر دل نشیند، آنچه که ایشون خلق می‌کردند در واقع با اعتقاد و باور قلبیشون بود و ضمیر باطنشون بود که در آثارشون به چشم میخورد. و شاید ما برای دریافت باطن کارهای ایشون باید یک دید ژرف‌نگر داشته باشیم تا ماهیت اثر رو درک بکنیم. و به هر کدوم از آثار ایشون که نگاهی میاندازیم، در نگاه اول جاذبه باورهای ایشون هست که در این آثار نمود پیدا میکنه و این برگرفته از منویات درونی و قلبی ایشون هست.
بله، کاملا. ببین، اولا همونطور که اشاره فرمودید بسیار اخلاق مدار بودن، خیلی مهربان بودن، خیلی من عذرخواهی میکنم که الان سخت باشه.
بله، قابل درکه.
روزها از ایشون
بر تقدیر خاطراتی با استاد داشتید؟ بله بله.
ایشون وقتی متوجه میشدن که ما مشکلی داریم که جسمی یا هر صورت دیگری، مثل یک پدر مهربان
همراهتون
محبت می کردن.
بله.
زنگ می زدن، ملاتفت می کردن، حتی به ما دستورات اخلاقی دینی می دادن در آرامش بود.
بله.
من مدتی مریض شده بودم، ایشون آمریکا بودن، شنیده بودن، هیچ وقت بهشون نمی گفتیم که ما در چه وضعی هستیم، می گفتیم دور از وطن هستن، ناراحت نشن، چون می دونستیم که برای همه ما دلسوزی میکنن و علاقه دارن. شنیده بودن، به من زنگ دارن، دعا کردن و خیلی صحبت های آرام بخشیگم و فرمودن هر روز صبح بعد از نماز صبح دو رکعت نماز بخونید برای سلامتی امام زمان علیه السلام. ببینید درس های معنوی میدادن.
بله بله.
به همه شاگردان که اون این نوع مسائل هست که شما رو نگه می‌داره، چی به لحاظ ظاهر چی به لحاظ باطنی.
بله.
این مهربانیشون شاید یکی از وجوه شخصیت بزرگوارشون بود. خیلی ها رو ما می‌دونیم که ایشون به طور مخفیانه حمایت مالی می‌کردن که کسی متوجه نشه.
بله.
خیلی ها نسبت به ایشون کم لطفی می‌کردن، هرگز به زبان نمی‌آوردن کملوتی های اونها رو و همیشه به گونه صحبت میکردن که آبروی اونها حفظ بشه. خیلی این نوع مسائل براشون مهم بود.
و چه خوش سعادت بودید جناب عالی که در محضر ایشون درس زندگی و هنر زندگی کردن رو با آموزه دیگر فرا گرفتید و جناب عالی هم خودتون از هنرمندان و صاحبان علم و اندیشه هنر کشورمون هستین و ما امیدواریم جناب آقای دکتر رجبی بزرگوار که جوانترها، کسانی که فرا گرفتن هنر رو در محضر استاد درک نکردن، با آثار ایشون بیشتر معنوس باشن و ما متوجه این امر باشیم که چه هنرمند شاخصی رو از دست دادیم، هنرمندی که شاید پس از گذشت سالها هرگز تکرار نشود و آنچه که میماند آثار ایشون و پیام و مضامینی است که استاد دوست داشتن در آثارشون در واقع مشهود باشه و منتقل بشه مخاطبان هنر و منشأ اثر باشه. امیدواریم که همه ما وامدار تلاش‌های بی‌دریغ و بی‌شائبه این هنرمند وطن باشیم که واقعا آثارشون قابلیت‌های بیان ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های دینی ما رو داشته، داره و خواهد داشت و پرچم‌دار اطلاع این فرهنگ و ارزش‌های دینی ما در سراسر دنیا خواهد بود.
انشالله امیدواریم که قابل باشیم که حق شاگردی ایشون رو تا حدودی ادا کنیم و خداوند به شما و همه کسانی که از هنرهای اصیل اسلامی ایرانی ما به نحوی در ترویجش و در معرفیش کمک میکنن، خداوند انشالله توفیق شما و همه هنرمندان این مسیر عنایت.
بزرگوارید به مهر، خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما در برنامه هفت اقلیم. زنده باشید و برقرار، خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
زنده باشید.
خدا حافظ.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد علی رجبی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر و رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر در برنامه هفت اقلیم. لطفاً در ادامه شنونده ما باشید. فرشچیان پس از آموزش نقاشی نزد میرزا آقا امامی و عیسی بهادری و دانش آموختگی از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان، برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزه ها پرداخت و بنابر گفته خود در اروپا اول کسی بود که با بسته ای از کتاب و قلم وارد موزه می شد و آخر از همه از موزه خارج می شد. پس از بازگشت به ایران، فرشچیان کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و به مدیریت اداره ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. فرشچیان در سال 1334 با نیادخت قوامی ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد. عاشقانه های استاد فرشچیان را میتوان در زیبایی تابلوی زامن آهو دید، اثری به یاد ماندنی و همیشگی که ماندگار خواهد بود. از فرشچیان نقل شده که چون از امام هشتم شیعیان شفا گرفت، خادم افتخاری حرم وی شد و او به دل عاشق بود که چون این زیبا نور را به تابلوی زامن آهو تاباند.
بنده یادمه که کتاب سوممم می‌خواستم چاپ بکنم، این فرمای کتابو من ناچار بودم که با خودم ببرم آلمان، در آلمان چاپ شد و بعد یادمه که این ناچار بودم با دست خودم، سنگینم بود هم کنم این قطار راه آلمان که پیچی توی می‌خواست تغییر جهت بده کجا بره، این دست من رفت روی در قطار دست راستم و این عضله من پاره شد، عضله تمام عضله که دست من به قدری که اصلا من واقعا از داشتم از تا بیتاب می شدم. بعد یه مقداری آلمان چیز کردن، مداوا کردن که فاقه نمی کرد، خیلی به سختی باز این ادامه بودم. آمریکا دو تا از دکترای بزرگی رو که ورزشکارای چند میلیونی رو که کتاشون اینا عمل میکردن گفتن اگر که این دست رو عمل نکنی این دست از